موگوی، یا مثلا کلمه گنج، امروز ما میگیم گنج، در فارسی باستانش گنزه بوده که بعد در گرجی شده گنزی. یا در دوره میانه مثلا کلمه هندرسه رو داریم که به معنی همون اندرز امروز ماست، به گرجی رفته و شده اندرزی. یا مثلا کلمه آهوک رو داریم که به معنی عیبه.
آهوک،
آهوک تو شعر تو شعر نظامی داریم، آهوکشی، آهوی بزرگ است، عبارت بسیار درخشانی است. داستان نظامی هستش که وقتی که اون شکارچی رو میبینه که آهو رو در واقع صید کرده، بعد اون داستان بلندی است که چشمش نه به چشم یار ماند و بعد تداعی میشه براش. اونجا یک عبارت درخشان رو، کلمه آهو استش به معنی در واقع عیب و زشتی است. همین کلمه تو گرجی هم مرتبه و شده آوگی. تو دوره فارسی جدید فراوان از این واژگان داریم، ابزار و وسایل. مثلا خود کلمه ابجاری به معنی ابزار، کلمه گرز، گرزی به معنی گرز، پشکش به معنی پیشکش، پنجره، پنجره، بالاخانه که ما میگن بالاخانه،
همون ایوان خود.
بله بله، بالاخانه. مثلا کلمه چمدانی همون چمدان ما هستش.
آقای دکتر، از این دست بسیاره و اگر تورخ کنیم بسیار خواهیم شنید. میخوایم ببینیم از این سو چی؟ آیا کلمه واژه از گرجی هم وارد زبان فارسی شده که یکی دوتاش هم بشنویم؟
یک سوال به هر حال باز دقیق میپرسید. این واژه ها بسیار اندکه، ولی خب ببینید، ما منطقه شروان بود قدیم و یه ارتباطاتی بین شاعران وجود داشته. خاقانی یه جایی اشاره میکنه. کلمه مودی و یا تو لهجه های گرجی به معنی مویی به معنی آمدن و به معنی آمدن به کار رفته. خاقانی در یکی از اشعارش این تعبیر رو به کار برده. کلمه دیگری رو من لاقل بررسی کردم بهش نرسیدم، فقط در یک شعر خاقانی با همین عنوان یاد میکنه از یار گرجی گوی خودش که به او میگه بیا و مودی مودی رو به کار میبره.
پس بیشتر اونها از زبان ادب فارسی بهره بردن تا ما از واژگان و کلمات اونها.
بله همینطور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد زبان ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به گرجستان.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما کل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. حرف کلاب و سمرخن سر پل بزنید.
درود برای شنوندگان اهالی پارسیگویان. تمنا میبرم روز را به خوبی و خوشی پیش سر گذاشته و تا این دم زندگی سرشار از مهر و آسایش بوده باشید. عزیزان، من باید واژه هایی را پیدا نموده برایتان به خوانش بگیرم که در حوزه های گویش پارسی تاجیکستان، ایران و افغانستان با ساختار ظاهری همسان و اما در بسا موارد با معانی گوناگون به کار می رود. چکه و برنده، این واژه ها هر کدام دارای معانی یکسان و یا متفاوتند. واژه چکه در ایران به معنای ریزش قطرات آب به کار می رود و اما بارزترین معنای چکه در افغانستان، چکیده ماست و یا دوغی است که از ماست به دست می آید، ولی در برخی از فرهنگ گفتاری افغانستان این واژه گاه به مفهوم فروبردن دست یا چیز در ظرف پر از مایه به کار می رود که حفرمانند باشد. از سوی چکه در تاجیکستان نیز بیانگر چکیده ماست و یا دوغ است. اما برنده چیست؟ برنده در تاجیکستان هم مفهوم روزنامه‌نگار است، یعنی برای فردی که در بخش روزنامه‌نگاری کار می نماید برنده می گویند، در حالی که در ایران مبین کسی است که در مسابقات و یا مبارزات یا رویکرد دیگری پیشتاز همه قرار می گیرد. این واژه نیز در افغانستان پهلوی این که فرد ردنخست مسابقه، مبارزه یا فعالیت دیگری را بیان می نماید، افهامگر دالان یا نیمبام جلوی درب ورودی یا کلکین خانه هاست. تمایز این دو مفهوم در افغانستان با در نظر داشت موضوع گفتگو پیدا می شود که اگر پیرامون کسی صحبت شود و برنده در آن به کار رود، مشخص است که هدف از فرد می باشد. اما اگر در خصوص حویلی، ویلا یا نشیمنگاه سخن رانده شود که برنده در ترکیب آن به کار رفته باشد، هدف دالان یا نیمبام جلوی درب ورودی خانه یا کلکین را می رساند. خب دوستان گرامیم، این بود سهم من در برنامه امروز که تقدیم شما خوبان گردید. تا درودی دیگر، بدرود.
فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که مارا پارسی. پارسی پارسی چه زیباست پارسی،
ساعت 17 به وقت ایران، 6 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رایزنی ها برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل. اعطای گواهی نامه رانندگی به اتباع خارجی در ایران. و رئیسی امپراتوری رسانه‌ای دشمن با دروغ پردازی حقایق را وارونه جلوه می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و وزیر دفاع دولت طالبان افغانستان در دیدار با یکدیگر در ابوظبی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل گفتگو کردند. تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با یکدیگر در ابوظبی پایتخت امارات توافق کردند هیئتی از دیپلمات‌های آمریکا با کابل بروند تا در خصوص بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان در آینده نزدیک گفتگو کنند. طالبان هم در خصوص تأمین امنیت آنها در کابل به آمریکایی‌ها اطمینان داده است. هنوز دولت طالبان و آمریکا به صورت رسمی در این باره چیزی نگفتند. محمد یعقوب مجاهد روز گذشته از امارات به کابل بازگشت. حکومت طالبان در افغانستان دیروز 27 نفر از جمله 10 زن را در ملأ عام در ولایت پروان شلاق زدند. دادگاه عالی دولت طالبان اتهامات این افراد را لواط، فریبکاری، شاهدی ناحق، جعلکاری، فروش مواد مخدر، فرار از منزل و رابطه نامشروع اعلام کرده است. بر اساس این گزارش محکومان قرار است از 2 تا 2 سال حبس را نیز بگذرانند. طالبان پیش از این هم در برخی از ولایت‌های دیگر حکم شلاق در ملأ عام را اجرا کرده‌اند. حکومت طالبان همچنین روز چهارشنبه گذشته برای اولین بار پس از بازگشت به قدرت در افغانستان یک مرد را که به قتل محکوم شده بود در ملأ عام اعدام کرد. انفجاری در ولایت فراه افغانستان رخ داد. جزئیات در گزارش فیض احمد محمدی.
انفجار مهمات منفجر نقطه در افغانستان از امروز و دیروز نیست که از شهروندان این کشور قربانی میگیره. در ولایات مختلف غرب افغانستان سالهاست که مهمات باقی مانده از جنگهای 40 سال گذشته در این کشور همواره از کودکانی قربانی میگیرد که به نسبت فقر فزاینده‌ای که در این کشور وجود دارد در حال جمع‌آوری آهن‌آلات برای فروش هستند. ولایت فراه در غرب افغانستان یکی از همین ولایت‌هایی است که بیشترین قربانیان مهمات منفجر ناشده ای دارد که در نقاط مختلف ولسوالی‌های این ولایت ما سال‌هاست که شاهد آن هستیم. ولسوالی فرارود در ولایت فراه از جمله همین ولسوالی‌هاست که روز گذشته تعدادی از کودکانی که مهمات منفجر ناشده را جمع‌آوری کرده بودند و سعی داشتند تا او را به دکان‌های ببرند و بفروشند، این سرگلوله هاون انفجار می‌کند و 5 تن از این کودکان به کام مرگ کشانده می‌شوند. شهروندان ولایت فراه با نگرانی از این وضعیت تاکید می‌کنند که مسئولان محلی در ولایت فراه باید تلاش کنند تا که در هماهنگی با مؤسسات کمک‌رسان بین‌المللی بحث جمع‌آوری مهمات منفجر ناشده و همچنین مین‌روبی را در این ولایت از سر بگیرند. شهروندان فراه از مسئولان حکومتی می‌خواهند که به این مسئله توجه جدی‌تری مبذول داشته باشه تا شاید بتوانند جلوی واقعات اینچنینی را بگیرند. تعدادی از شهروندان فراه با نگرانی از این وضعیت هشدار میدهند که مهمات باقی مانده از جنگ‌های چند سال گذشته همواره در ولسوالی‌ها و قریه‌های دورافتاده ولایت فراه قربانی می‌گیرد و تا هنوز هیچ تدبیری برای آن سنجیده نشده. در ماه عقرب سال جاری هم کودک به علت انفجار یک بمبی که متعلق به ولایت فراه بوده قربانی شدند و به قتل رسیدند. از آن زمان تا کنون هیچ رویدادی در ولایت فراه گزارش نشده بود مگر اینکه دیروز خبر انفجار یک سرگلوله هاون که قتل 5 کودک را در پی داشته از طریق رسانه‌ها و مسئولان محلی در ولایت فراه گزارش شد. کسانی که در ولایت فراه در بحث حقوق کودکان دارند تلاش می‌کنند نگران این وضعیت هستند و می‌گویند فقر و نداری باعث شده که این کودکان مجبور بشوند در مناطقی تردد بکنند که در آنجا مهمات منفجر ناشده و یا مین وجود دارد. ریاست هماهنگی عملیات ماین‌روبی در ولایت فراه تاکید کرده است که به زودی عملیات وسیع بزرگ جهتی مین در نقاط مختلف غرب افغانستان از سر خواهد گرفت. مسئولان محلی در ولایت فراه با تاکید بر این که به خانواده ها و مسئولان محلی در ولسوالی ها و قریه ها دستور داده است که از تردد شهروندان در مناطقی که ملوث با مین یا مهمات منفجر نشده هستند جلوگیری بکنند. آنها همچنان گفتند که فصل سرد زمستان فرا رسیده و عملیات مین‌روبی و شناسایی مناطقی که مهمات منفجر نشده در آنجا وجود دارد به سختی پیش می‌رود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. حکومت طالبان افغانستان مانع حضور دانشجویان دختر در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه ولایت بامیان این کشور شد. دیروز جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پسر در دانشگاه ولایت بامیان در مرکز افغانستان برگزار شد و مسئولان محلی طالبان مانع حضور دختران دانشجو در این مراسم شدند. این محمد محمدی معاون امور دانشجویان دانشگاه بامیان میگوید امسال 1338 دانشجو از رشته‌های گوناگون از 7 دانشکده این دانشگاه فارغ التحصیل شدند که از این تعداد 556 نفر از آنان دختر هستند. جشن فراغت از تحصیل دانشجویان دختر هفته آینده برگزار خواهد شد. در همین حال ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی دولت طالبان روز گذشته در نشستی با آموزگاران ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گفت سیستم تحصیلات عالی دولت پیشین غیر قانونی بوده و لغو شده است. اتباع خارجی ساکن ایران با دریافت پروانه کار می توانند گواهینامه رانندگی و بیمه درمانی بگیرند. مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران می گوید هر تبعه خارجی که پروانه کار دریافت می کند می تواند با مراجعه با پلیس اقامت و گواهینامه رانندگی را در چارچوب شرایطی دریافت کند. و گفته محسن ابراهیمی اتباع خارجی ساکن ایران می توانند با دریافت پروانه کار و بسیاری از خدمات شهروندی برابر با ایرانیان دست یابند و ثبت شرکت و بهره‌مندی از بیمه درمانی را از جمله مزایای دریافت پروانه کار اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رفتار دوگانه دشمنان در حمایت از تروریسم و ادعای حمایت از مردم گفت امپراتوری رسانه‌ای دشمن با صحنه‌سازی و دروغ پردازی حقایق را وارونه جلوه می‌دهد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدافع امنیت در تهران اظهار کرد دشمن در حوادث اخیر داعشوار به جان انقلاب و مردم ایران افتاد و نهایت عناد و کینه نسبت به جریان ارزشی و جبهه انقلاب را به نمایش گذاشت. رئیسی افزود امروز دشمنان ملت ایران برای مردم شعار زندگی سر می‌دهند، اما از آن طرف عمال اسلحه به دستشان در حرم شاه چراغ جان کودک 10 ساله و پدر و مادرش را می‌گیرند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد دشمنان در افغانستان ادعای دموکراسی داشتند، اما محصول لشکرکشی به این کشور 35 هزار کودک معلول بود و تمام خانه‌ها و شهرها را ویران کردند و باز هم ادعا دارند که ما زندگی می‌بخشیم. با کدام مردم دنیا زندگی بخشیدند که چنین ادعایی دارند؟ رئیسی همچنین با اشاره به شکست دشمنان در جنگ 8 ساله و همچنین ناکامی آنها در توطئه‌های 40 سال اخیر در ایران گفت دشمن قصد داشت در جنگی ترکیبی و توطئه‌ای جدید ارزش‌ها، انقلاب اسلامی و مردم ایران را مورد هجوم قرار دهد، اما فرزندان ملت در مقابل این هجمه ایستادگی کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست خانواده معظم شهدای مدافع امنیت برای شناسایی، محاکمه و مجازات اغتشاشگران و عوامل شهادت نیروهای حافظ امنیت تاکید کرد که این مسئله با قاطعیت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد. پیکرهای پاک و مطهر 111 شهید دوران دفاع مقدس بعد از آیین نماز جمعه با حضور مردم اهواز در جنوب غرب ایران تشییع شد. پیکرهای پاک و مطهر 111 شهید دوران دفاع مقدس که به تازگی در خاک عراق کشف و روز پنجشنبه از طریق آبراه اروند وارد ایران شد، امروز بعد از آیین نماز جمعه با حضور مردم در اهواز تشییع شد. تشییع کنندگان با سر دادن شعارهای بار دیگر با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. گفتنی است پیکرهای این شهدا مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر 1، خیبر، بدر، کربلای 5، بیت المقدس 7 و تک‌های دشمن در سال 1988 است که به تازگی تفحص شده است. ژوئیه گذشته نیز پیکر پاک و مطهر 35 شهید تازه تفحص شده از مرز بین المللی شلمچه در جنوب غرب ایران وارد ایران شد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در قبال موضوع حقوق بشر، زنان و مواضع مداخله جویانه آنان در موضوعات داخلی ایران گفت اغتشاشگران و عاملان ترور و خشونت به عدالت سپرده می شوند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی وبک هوکسرا وزیر امور خارجه هالند گفت تلاش برای تحریک جوانان و زنان ایرانی از سوی برخی مقامات و محافل غربی و استفاده ابزاری از رسانه‌ها به این منظور اقدامی غیر سازنده در عرصه دیپلماتیک بود که به گسترش خشونت‌ها و اقدامات تروریستی در ایران منجر شد. امیر عبداللهیان افزود بی تردید اغتشاشگران و عاملان ترور و خشونت و به کارگیری سلاح گرم و سرد علیه پلیس و امنیت جامعه طبق قوانین قضایی ایران به عدالت سپرده می شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به پیشینه 400 ساله روابط میان ایران و هلند بر ضرورت افزایش همکاری‌ها و گسترش روابط دو جانبه تأکید کرد. وزیر امور خارجه هلند نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن اشاره به 4 قرن روابط مثبت و تاریخی میان ایران و هلند و همچنین گفتگوهای سازنده اخیر میان وزرای خارجه دو کشور در حاشیه 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارتقای روابط کنسولی برای رفع مسائل مربوط به اتباع دو کشور را مورد تأکید قرار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به قطعنامه شورای حکام مبنی بر همکاری نکردن تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر انحراف نداشتن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از ضوابط آژانس اتمی تأکید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نظارت آژانس در همه سایت‌های ایران بر اساس ضوابط بین‌المللی برقرار است و خود آژانس نیز 16 بار در گزارش‌های رسمی تأکید و تأیید کرده است که انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشاهده نکرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد این همان متن‌هایی است که صهیونیست‌ها می‌نویسند و وجاهت سازمان‌های بین‌المللی با نفوذ لابی‌های صهیونیست بی‌اعتبار می‌شود که این نیز از نوبرانه‌های محیط سیاسی و امنیت بین‌الملل است. اسلامی همچنین با اشاره به بهانه‌جویی‌های طرف مقابل برجام افزود با امضای برجام قرار بود ادعاهای بی‌پایه و اساس غربی‌ها درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پایان یابد، اما اینطور نشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد روزی که تحریم‌ها را لغو کنند ایران نیز با تعهدات در قالب برجام برمی‌گردد. رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از کشف 90% تریاک جهان با تلاش‌های این نهاد خبر داد. اسکندر مؤمنی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل متحد ایران رتبه اول کشفیات را در دنیا دارد و در واقع بیش از 90% کشفیات تریاک جهان، حدود 50% مورفین جهان و همچنین حدود 27% هروئین جهان به تنهایی مربوط به ایران است. مؤمنی همچنین در خصوص قراردادهای ایران با کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی برای مقابله با مواد مخدر نیز اظهار کرد دیپلماسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر جایگاه رفیعی دارد و در همین جهت با بسیاری از کشورها از جمله بلغارستان و رومانی اسناد و تفاهم‌نامه‌هایی برای مبارزه با مواد مخدر منعقد شده است.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رایزنی ها برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل. اعطای گواهینامه رانندگی به اتباع خارجی در ایران. و رئیسی امپراتوری رسانه‌ای دشمن با دروغ پردازی حقایق را وارونه جلوه می‌دهد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. نیروی پلیس دولت طالبان افغانستان خواندن و نوشتن می آموزند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی دولت طالبان روز گذشته اعلام کرد 10,000 نیروی پلیس طالبان با شرکت در دوره‌های آموزشی خواندن و نوشتن می‌آموزند. همچنین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در بسیاری از مناطق افغانستان اجازه یافتند در امتحانات پایانی شرکت کنند، اگرچه حضور آنان در کلاس‌ها ممنوع بوده است. در رابطه با این موضوعات نظرات و دیدگاه‌های عبدالبصیر حقچو روزنامه‌نگار و آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
با نام یاد خداوند در همکوبنده ظالمین و ستمگران و با عرض سلام و درود خدمت شما تمام شنوندگان عزیزی شما اطلاعات خود تقدیم میکنم. دقیقا علم و دانش یکی از نعمات بزرگ الهی است که حضرت هم در قرآن کریم هم ذکر شده که بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا جای فرمودن یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی علم و دانش و آموختن علم و دانش بر مرد و زن به قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرض است و طبق دستورات قرآن کریم در کشور اسلامی و تمام مسلمان ها انسان ها را خداوند یعنی دعوت کرده که برای مثلا فراگیری علم و دانش سعی تلاش کنند و درجات بلندی از ایمان و شرافت و کرامت انسانی را اینا بپیمایند و کمایی کنند. این یک اقدام بسیار نیک است و زیرا تمام ناهنجاری ها در جامعه ما، برخوردهای رکیک و خشونت آمیز ناشی از عدم علم و دانش میشه. وقتی زمانی که پلیس نوشتن و آموختن یاد میگیره، بالاخره مطالعه میکنه، بالاخره دسترسی به منابع و کتب الهی و همچنان دستورات رسول اعظم علیه السلام و قوانین پلیسی پیدا میکنه، قوانین کشور یا میخوانن سطح منطقه معلومات خود بلند میبرن و امیز که باز تغییر در نهای برخوردشان در جریان به اصطلاح دیگه اجرای وظایف نظامیشان تغییرات مثبت پیدا میشه. و یک گام مثبت و ارزنده است مشروط به اینکه به شکل مجانبه در سطح افغانستان به تمام ولایات، تمام پلیسی که اینا 10,000 نفر گفتن طوری مساویانه تحت پوششی آموزش و پرورش خصوصا نوشتن و خواندن اینا به اصطلاح دیگه قرار بگیرن. و یک گام مثبت و ارزنده است، ما این را استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که در دیگر نهادها هم در وزارت دفاع، ریاست استخبارات نظامی و تمام نهادهایی که کار میکنن و تعداد افراد و اشخاصی که مسئول هستن و علمیتشون کمتر است، ناموختن و نوشتن و خواندن را نمیدانن، اینها هم اشتغال پیدا کنن و وضعیت کشور هر روز رو به بهبودی خود رفت.
به نظر شما با توجه به اقدام طالبان میشه که امیدوار بود که در دیگر بخش ها که نیاز به تخصص از طالبان بتونن افرادی را که متخصص هستن جایگزین بکنن و عملکرد بهتری در او حوزه داشته باشن؟
ما فکر میکنم که طالبای امارت اسلامی به این نتیجه رسیدن که بدون داشتن علم و دانش و بدون داشتن خواندن و نوشتن و همچنان بدون تخصص و مدرک و مسلک در عصر پیشرفت جهانی نمیشه که کار را به جای برد. اینا هم این مسئله درک کردن و اثرات همین کاری که آقای تکور فرمودن از وزارت داخل کشور که 10,000 پلیس تحت آموزش پرورش قرار میگیره، خصوصا خواندن نوشتن، یکی از این گزینه هاست که اینا مبادره فرزیدن. بنان تا زمانی که اینا به خواندن و نوشتن و به تقوا و طاعت و همچنان به زندگی مسالمت آمیز و به علم و دانش ترحم که در دین ما اصل است اینا دسترسی پیدا نکنن، مشکل افغانستان حل نمیشه. و به مرور زمان ما فکر میکنیم که اینها امارت اسلامی تلاش میکنه که تخصص سازی را پس دوباره روی کار بیاره و اصل سوئیست سالاری را اندازی بکنه. و در این روزا چیزایی را که ما میشنویم در سطح ولایت، خصوصا در ولایت بدخشان هم این مسئله را والی ولایت بدخشان آقای امان الدین منصور را اندازی کرده بودن که رقابت های آزاد در به خاطر به دست آوردن پست های دولتی، پست های کلیدی و ماموریت ها را اندازی کردن و این شهروندای بدخشان استقبال کردن، گفتن کار نیک است اما ازش خواهش کردن و ما هم خواهش میکنیم به سطح کشور که عدالت باید تامین شوه، مانند گذشته ها یعنی واسطه سالاری برای گمارش افراد در چوکات حکومت در هر بخشی که باشه یک گناه عظیم است و یک خطر بر دستگاه حکومت و مردم ماست و استعدادکشی است. به این عنوان، به این اساس این مسئله را مردم استقبال کرده بود که گزینش افراد بر مبنای رقابت های آزاد و که اشتراک بکنن و استعداد عالی را که کسی که داشت بر یک منصب و قدرت یا چوکی که اعلان میشه، یک پستی که اعلان میشه، اینا رد یافتن. و این کارا کارهای خوبی است در به صورتی که هدفمندانه پیش بره و صادقانه پیش بره و تا آخر پیش بره و در نیمه راه مثلا یعنی توقف نکنه.
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در بسیاری از مناطق افغانستان اجازه یافتن در امتحانات پایانی شرکت بکنن. این هم موضوع خوبی هست که خبرش داشتیم. به نظر میرسه که طالبان نگاه بهتری دارن به موضوعات مختلف در افغانستان. این به نظر شما تا چند اندازه میتونه که یک قدم مثبت باشن؟
خب به نظر من طالبان به این نتیجه رسیدن که توقف علم و دانش یا راگیری از علم و دانش که مشوره های نادرستی به رهبری امارت اسلامی فکر میکنم ارائه شده باشه، این یک کار خوبی نیست. یک واکنش های تند جهانی را بار میره و در مغایرت سری با اساسات دین مقدس اسلام قرار دارد. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که طلب العلم فریضه تن علی کل مسلم و المسلمه، یعنی اسلام یک دین مدرن پیشرفته است و هیچ کس نمیتونه که هیچ ادیانی یا هیچ جریانی نمیتونه که مثلا هیچ قانونی رسیدگی به دین مقدس و ارزش‌های اسلامی بکنه. این پیوندی که وجود داره مردم افغانستان پیوند زده و پیوند ناگسستنی است، عبارت از اسلام بودن و یک کشور اسلامی است و افتخار ما داریم. و اینها اگر در صورتی که این کارهایی را که جدیداً آغاز کردن سرآغاز یک فصل بهتری را باز کردن و این ما فکر میکنم که رفتن به طرف یعنی سواد علم و دانش و ارزش قائل شدن به ارزش‌های فراگیری علم و دانش و یعنی آموزش و پرورش است. و بدون داشتن علم و دانش ما نمیتونیم در دنیا رقابت بکنیم و سطح بلندتر بریم و سر خود را سر بلند بسازیم و از منابع داخلی خود استفاده کنیم. به این نسبت ما فکر میکنیم به مرور زمان دوره متوسط هم میتوانند به مکتب بروند و دوره ثانوی هم سرش کار جریان داره که ممکن با شرایطی که وضع میشه در سال جدیدی خورشیدی یعنی دروازه مکاتب اوناس این پیشبینی رو میکنم که برای دختران افغان باز خواهد شد. و فعلا کورس‌های آموزشی برای تمام دخترها در ولایات زون شمال شرق ما زندگی میکنیم باز است، کدام موانعی وجود نداره و برخورد نیروهای امارات اسلامی هم با مردم روز به روز بهتر میشه و در حال بهتر شدن است. و ما فکر میکنم یک گام مثبت ارزنده است و ای که مثلا دوباره ما به اصطلاح زمینه آموزش و پرورش برای یعنی مرد زن که وظیفه دینی اسلامی ماست باید مساعد بسازیم و کار زدن مورد استقبال مردم قرار گرفت که کاری نیک است.
به نظر شما این تصمیمات مقطعی است یا ای که ما میتونیم امیدوار باشیم که در آینده این روند ادامه داشته باشه و نگاه طالبان یا امارت اسلامی خب مسائل مختلف افغانستان نگاه واقع بینانه باشه؟
من فکر میکنم که طالبان یا امارت اسلامی در این اواخر به این نتیجه رسیدن که بدون مبادرت ورزیدن به علم و دانش و از طریق علم و دانش و تخصص و مسلک و فناوری و به حساب توسعه و انکشاف علمی نمیتونن که اینا به هیچ نوع دستاورد دست بیاون و روز به روز شاهد عقبگرد خود بودن و مورد انتقاد سستاماور یا فراوان داخلی و خارجی قرار گرفتن. و برعکس اینا دریافتن که اگر ما دروازه های مکاتب را برای دختران و روی بچه ها افغان باز بکنیم و همچنان برای باسواد ساختن افراد بیسواد خود تلاش بوردیم، حتما داره که وطن به طرف پیشرفت و ترقی رهبری میشه، سطح مثلا جرایم جنایی و سطح خشونت ها یعنی کاهش پیدا میکنه و روز به روز یعنی امایت های مردمی هم این حرکت به دنبال خود داشت. اینا به این نتیجه رسیدن که دارن که روز به روز کوشش میکنن که مسیر کارهای خود به مرور زمان که اطمینان حاصل کردن یعنی تغییر میدهن به طرف مثبت و به این نتیجه رسیدن که تا که این کارها را نکنن و این به اصطلاح دیگه اهداف مردم یا مرام مردم ما را هم از مادران خواهران ما که در خانه ها نشستن و هم از جوانان را اینا برآورده نسازن اهدافشان را، اینا از حمایت مردم افغانستان برخوردار نخواهد باشند. به این نسبت امارت اسلامی در این اواخر تلاش کرده که به خاطر یعنی رضایت مردمشان و به خاطر از اینکه ارزش‌های اسلامی هم تاکید کرده یک دریچه امید برای مردم باز بکنه.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تی وی در بیانیه با محکوم کردن قطع پخش این شبکه از ماهواره یوتلسات تاکید کرد پرس تی وی همچنان صدای بی صدایان میماند و این مرحله را نیز تبدیل به فرصتی نو برای فعالیت‌های خود خواهد کرد. شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تی وی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد اقدام خصمانه یوتلسات و در درجه اول اتحادیه اروپا یکی از حلقه های زنجیره اقداماتی است که برای خاموش کردن تنها صدای مردم ایران در فضای رسانه انگلیسی زبان طراحی شده است. تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میرطاهر.
به تازگی اعلام شد که شرکت ماهواره یوتلسات که متعلق به فرانسه هست پخش پرس تی وی از این شرکت ماهواره‌ای رو متوقف کرده. خب این کار دقیقا در راستای تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه رئیس و برخی کارکنان و مقامات صدا و سیما و همچنین شبکه‌های خبری مرتبط با صدا و سیما مخصوصا پرستیوی اتخاذ شده. دلیل این امر هم مشخص است. به هر حال غربی‌ها به رغم اینکه همواره ادعای آزادی بیان رو دارن، همواره تلاش کردن تا از انتشار هر گونه دیدگاه غیر غربی یا مخالف با ایده های غرب جلوگیری کنن و با توجه به اینکه به هر حال پرستیوی به عنوان یک شبکه مستقل دیدگاه های غیر از دیدگاه های غرب رو در مورد مسائل بین المللی منتشر میکرد و میکند، لذا از قبل هم گمان میرفت که غربی ها چنین اقدامی رو انجام بدن و مانع انتشار در واقع شبکه خبری پرستیوی بشن. خب این مسئله با توجه به اینکه غربی ها همزمان به شبکه های ضد انقلاب در خارج از کشور مثل ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، وی او ای و غیره هم بودجه میدن و هم امکان پخش میدن، در واقع نشون دهنده یک نوع معیار دوگانه در رفتار غرب هست. به این معنا که اونها در مواردی که در راستای منافع خودشون هست صراحتا از شبکه‌های خبری و ماهواره‌ای پشتیبانی میکنن، ولی در زمانی که اون شبکه در واقع در راستای منافع اونها فعالیت نداره، مانع فعالیت و پخش اون شبکه میشن، که دقیقا این اتفاق هم در مورد پرستیوی رخ داده.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتان میشه.
افغانستان سیاسی مختلف بیاین در یک اتفاق بکنن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
دموکراسی
است. مختصانه برای خدا آمریکا بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت، من زکریا حسینی هستم. از این هفته خدمت شما خواهم بود با تقدیم این برنامه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان در هند. دیدار وزیر دفاع طالبان با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان. و ثبت مشترک یلدا به نام ایران و افغانستان. خب دوستان در خدمتتون هستیم. در جریان این هفته نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هند برگزار شد. در این نشست مشاوران شورای عالی امنیت ملی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند. در رابطه با برگزاری این نشست بشنویم تحلیلی از دکتر صاحب سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را.
حالا با حالا خیلی از کشورها به این باور رسیدن که یک سیاست ناب و صاف و مستقل را در واقع بازی نمی کنن. با امریکایی ها به عنوان دشمن خطاب کردن و که ما امریکایی ها را شکست دادیم، گرچه که در واقع بر اساس برنامه و پلان مصالحه که با اونا داشتن پشت پرده آمدند. حالا اینا زمزمه هایشون اینه که ما پاک به زور آمدیم و امریکایی ها را شکست دادیم. یک بحث دیگه هم که در زیر کار و پنهانی با تالمیس و نماینده های خاص امریکا و کشور امریکا اینا روابط دارن، دید و بازدید ها دارن. رئیس امنیت و استخبارات اینا بارها با اونا نشست کردن دیدن در راستای تامین منافع اینا و پول بر افغانستان چاپ بکنه و دلار ماهوار ماهانه برای اینا یک عالم دلار را به اصطلاح برای اینا واریز میکنن، میارن به اینا سرازیر میکنن. اینا خودش کل سیاست ها و پالیسی هاییست در واقع تا جایی میتونه که دوگانه باشه و حالا یک مقدار کشورهای دیگه که در اینجا ضررشون منافعشون متضرر میشه اونا هم دست از تلاش ها بر ندارن و تلاش بکنن. مخصوصا هند و پاکستان در اینجا در تضاد شدید به اصطلاح قرار داره و اینا همیشه خواستن که منافع هندی ها در کشور ما به حد اقلش برسه و یا گرچه این امارات اسلامی تلاش میکنه که با هندی ها هم روابط نرمال خودش داشته باشه و هندی ها رو وادار میکنه که زمین نسازی بکنن، ولی زدوبند های دوگانه و عملکرد های دوگانه یک مقدار خیلی از کشورها را من جمله این ده هم چیکار کردن نسبت به سیاست های فعلی امارات اسلامی به اصطلاح در شک و تردید قرار داده و بی باور میسازه. این موضوعات سبب میشه که اینا تلاش های خودشون داشته باشه تا جلوی ضرر و یا حداقل منافع دراز مدت خودشون در کشور تامین کرده باشه.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه، اما در جریان این هفته شاهد ادامه انفجارهای تروریستی بودیم. در افغانستان اتوبوس حامل کارمندان اداره گمرک مرزی حیرتان در مزار شریف صبح روز سه شنبه با بمب کنار جاده برخورد کرد که در این انفجار حداقل 15 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. افغانستان در کمتر از یک هفته اخیر بارها صحنه انفجار و حملات تروریستی بود. کودکان، زنان، نمازگزاران و کارمندان دولتی در این انفجارها و حملات تروریستی به خاک و خون کشیده شدند. در انفجارهای تروریستی مختلف افغانستان از جمله سمنگان و کابل عمدتاً مراکز آموزش دینی، مساجد و ساختمان دیپلماتیک هدف قرار گرفتند. اما رویداد مهم دیگر افغانستان طی این هفته سفر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت طالبان بود به امارات و دیداری که با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان داشت. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در این دیدار ملا یعقوب به توماس وست اطمینان داده که افغانستان امن است و تمام مرزها و نقاط فرضی آن محفوظ می باشد. آقای مجاهد گفته از داخل خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نبوده و نخواهد بود و همچنان از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و نخواهد شد. اما در رابطه با دیداری که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان داشته با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، نظر محترم حسین هادی آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بر حسب توافقنامه‌ای که بین طالبان و آمریکایی‌ها در قطر امضا شده بود، بر اساس او اقدامات و مسائلی در حال انجام است و از همین طریق بر اساس همین قرارداد هر هفته پولای بسیار کلانی در افغانستان کمک میشه و در این حال با توجه به فضای عمومی که در سطح جامعه بین المللی نسبت به طالبان وجود داره و محدودیت‌هایی که نسبت به مردم به وجود آمده، این مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها در قبال ارتباط خود با طالبان یک ذره آهسته‌تر و به صورت غیر رسمی و پنهان تا حدودی حرکت بکنن. و از طرف دیگه من معتقد هستم یک شرایط جدیدی در افغانستان در حال شکل گیری هست و این مسئله باعث میشه که امارت اسلامی هم اقداماتی را در عمل انجام بدن تا بتونن شرایط به سمتی ببرن که بتونن جامعه جهانی را و کشورهای منطقه را با خود همراه بسازن. البته این زمان میبره، یک ذره هنوز هم ممکن طولانی بشه، ولی من فکر میکنم آغاز این کار یا پایسنگ کار شروع شده. به دو دلیل این روند خیلی کند ممکن صورت بگیره. یکی اقداماتی که در بین خود طالبان وجود داره، چهرهای مختلف با افکار مختلف، مانع حضور این ارتباط به صورت بسیار جدی و به صورت بسیار آشکار میشن و در این حال از طرف دیگه جامعه جهانی هم نمیخواد این ارتباط خیلی زود شکل بده، اقدامات و برنامه‌هایی انجام بده که خیلی زود بخواد امارت به رسمیت بشناسن. و در این حال امارت اسلامی هم میدونه که بدون یک سیاست خارجی فعال و مورد پذیرش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در انزوا قرار میگیره و دچار مشکل میشه. به همین دلیل این ارتباط ها صورت گرفته. آقای ملا یعقوب مجاهد عنوان سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی به امارت رفتن و تماس خودن با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان داشتن و کماکان این تماس ها ممکن در شرایط فعلی آهسته آهسته علنی شود.
افغانستان در هفته که گذشت تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان. این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. خبری که این هفته باساب گسترده داشت هم در داخل افغانستان و هم در ایران، ثبت مشترک یلدا بود به نام ایران و افغانستان در یونسکو. درباره اهمیت این موضوع محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستان صحبتی داشته با رادیو دری. دعوت میکنم بشنوید.
خب یونسکو که در واقع بخش فرهنگی سازمان ملل هست اعتبار ویژه داره. وقتی ثبت جهانی میکنه یعنی این که این رسم، این آداب و رسوم، این موقعیت تاریخی، این اثر تاریخی در تمام دنیا دیگه به رسمیت شناخته میشه و این مهم هست که یک پدیده در یک کشور برای تمام دنیا به رسمیت شناخته بشه. و نکته دیگری که اینجا به نظرم اهمیت داره اون رسمیت شناخته شدن مشترک این پدیده برای افغانستان و ایران هست و این که بالاخره ما همچنانی که در مورد قلمرو نوروز گفته میشه که هر جایی که قلمرو، هر جایی که به نوعی رسم نوروز نگه داشته میشه جز این قلمرو فرهنگی ما هست، از این جهت قضیه هم میتونیم بگیم که یلدا هم این چنین ماهیتی داره، یعنی جای رسمی است که در تمام این قلمرو زبان فارسی و این جایی که از لحاظ تمدنی در قدیم ایران نامیده می شده پاس داشته می شده هم در افغانستان هم در ایران و به نوعی یکی از رسوم ملی این منطقه ها است. ما در افغانستان البته بیشتر این را در سالهای قدیم شب چله می گفتیم و در ایران هم البته بیشتر به عنوان شب چله شناخته می شد و اسم یلدا بیشتر تازگی داره و در سالهای اخیر به کار میره. یک چیزی که در اینجا بسیار جالب میتونه باشه این هست که خود این ثبت این به صورت بین المللی یک اعتماد به نفسی به مردم میده، یعنی این که مردم فکر میکنن، مردمی که خیلی وقتا فکر میکنن که آداب و رسوم هر چی که هست مال کشورهای دیگر و بین المللی است و همون آداب و رسومی که در سراسر دنیا پاس داشته میشه ما باید نگه بداریم، نوعی اعتماد به نفس ایجاد میکنه. یعنی شخص فکر میکنه که خب بله من هم میتونم این شب یلدا رو به گرامی بذارم و این رو یک رسم بین المللی تلقی بکنم و به این ترتیب به طور معکوس این اثر میگذاره روی گرامی داشته بیشتر این مسائل در کشورهای خود ما هم.
همچنان در خدمتان هستیم، اما این هفته دفتر سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه به مناسبت روز جهانی معلولین بیانیه را صادر کرد که در آن تخمین زده شده 15% از جمعیت افغانستان با معلولیت زندگی می‌کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارشی دارد درباره جامعه معلولین در افغانستان.
سازمان ملل متحد با مناسبت روز جهانی معلولین با نشر خبرنامه‌ای از تمام معلولین خواسته که برای رسیدن به حقوقشان صدایشان را بلند کنند. معلولین و معیوبین در افغانستان روزگار سختی را سپری می کنند و می گویند با آمدن فصل سرما وضعیت مالیشان بدتر شده و خواهان کمک های بیشتر و معلولین و معیوبین در افغانستان هستند.
فصل سرما و زمستان مشکلات دیگه هم دامن زد. متاسفانه اگر کسی روز 100 افغانی پیدا میکرد حالا به 10 افغانی هم شاید نتونه کار بکنه.
این هم چیزی مون شاید مثلا نفرات باید از کلی چیزا میخوایم که همین کمک رو برای همین تو معلول باید دست یعنی آره بگیره.
در همین حال فرزانه امینی فعال حقوق معلولین میگوید معلولین در کشور باید برای حقوقشان دادخواهی و مبارزه کنند.
دادخواهی جریان داره و ما دادخواهی خود میکنیم. ولی هم سالم امیدوار هستم که امارت اسلامی توجهی به اشخاص دارای معلولیت داشته باشه. ما بتانیم بیشتر از او توانمندی های را احساس بکنیم. و برای ما اتحادیه اروپا پروژه بسیداک فعلا ختم شده. ولی بازم از دفاترهایی که بخش معلولین کار میکنند، ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و دیگر اشخاص دوستایی که در بخش پروژه ها کار میکنند، بخش دفاترهایی که خیاطی هستند و یا توانمندسازی خانم ها هستند، بتانن با ما همکاری و موفق باشند.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه ایتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
شنونده های صاحب دل، یک بار دیگه گوش می دهیم به برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرد نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی آدم، بشتو بی روح ادالت، بشتو بی نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز هم ما را همراهی بفرمایید.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. یا مهدی
یا مهدی،
جان فدای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت، کعبه را کن تکیه گاهت، دست حق پشت و پناهت.
یا مهدی
یا مهدی،
العجل
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 العجل، یا حجت ابن العسکری.
دوستان، هر امر ما مقدسی که مورد اقبال مردم باشد، معمولاً مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب و سودجو قرار می گیرد. در برنامه گذشته گفتیم که بر همین اساس ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نیست که نور امیدی در دل مردم ستم دیده است، از تعرض این گونه افراد مسون نمانده و همواره افرادی با انگیزه های مختلف خود را به دروغ مهدی موعود خواندند. در طول تاریخ اسلام بیش از 50 مورد مدعی دروغین مهدویت ثبت شده که برخی تأثیر اندک و محدوده کوچکی داشته و برخی منشأ تحولات و تغییرات بزرگی شدند. این مدعیان در نقاط مختلف جهان اسلام ادعای خود را مطرح کرده و از هر دو مذهب شیعه و سنی در میان آنان دیده می شود. یکی از مدعیان مهدویت در شمال آفریقا احمد ابن عبدالله معروف به ابن محلی بود. وی فردی صوفی مسلک بود که در مراکش مریدان فراوانی گرد او جمع شدند. ابن محلی در حدود سال 1000 هجری قمری خود را مهدی منتظر خواند و از رؤسای قبایل خواست تا به سنت نبوی عمل کنند. وی به تدریج به تصرف شهرهای مراکش روی آورد و پس از تصرف آنها طریقت صوفیه را رها کرد و به مدت 14 سال حاکم این کشور شد. اما سرانجام صوفی دیگری به تحریک حاکم سابق مراکش در سال 1022 هجری قمری به جنگ او رفت. اگرچه ابن محلی در این جنگ شکست خورد و کشته شد، اما طرفدارانش بر این باور بودند که او غیبت کرده است. اما مهمترین و معروفترین مدعی مهدی موعود در شمال آفریقا را میتوان محمد احمد ابن عبدالله معروف به مهدی سودانی دانست. در دوران وی سودان توسط نیروهای پادشاهی عثمانی و مصر اداره میشد و فقر و فساد و تبعیض به شدت در سودان رواج داشت. در این شرایط مهدی سودانی علیه اشغالگران قیام کرد و در سال 1289 هجری قمری خود را مهدی موعود خواند. او ادعاهای گزاف و عجیبی می کرد و از جمله می گفت در بیداری خدمت پیامبر اکرم رسیده و دستوراتی از ایشان گرفته که مهمترین آنها کافر بودن کسانی است که مهدویت او را قبول نداشته باشد. مهدی سودانی همواره از خوابها و همچنین شنیدن صداهایی در بیداری سخن می گفت که بر منجی بودن او تأکید داشت. به هر حال با حمایت مردم ستم دیده سودان او بر نیروهای ترک و مصری پیروز شد و سودان را تحت تصرف درآورد. به زودی اشغالگران انگلیسی به جنگ مهدی سودانی آمدند، اما نیروهای او آنها را هم شکست دادند و وقتی فرمانده آنها جنرال چارلز جورج گوردون را به قتل رساندند، چنین شایع شد که وی دجال بوده که به جنگ مهدی آمده است. سرانجام محمد احمد یا همان مهدی سودانی در سال 1302 هجری قمری زمانی که در تدارک تشکیل یک حکومت بود بر اثر بیماری از دنیا رفت. دوستان، همونطور که مشخص شد از شمال آفریقا محل ظهور تعداد زیادی مدعیان دروغین مهدویت بوده که برخی از آنها موفقیت‌های بزرگی کسب کردند. برخی از علل پذیرش دعوت این مدعیان توسط مردم را میتوان ساختار قبیله‌ای این منطقه و غلبه رسوم آنها بر تعالیم اسلام، پیروی بسیاری از آنها از افکار صوفی گرایانه، ناگاهی از مشخصات و ویژگی‌های مهدی موعود و فقر و تبعیض شدید عنوان کرد.
ای بشر، تو منتظر چی دیگه هستی؟ چی می‌خوای بشه؟
روز به روزم بدتر شده، روز به روزم گرفتاری فشارها بیشتر میشه، باز نمیفهمه بشر.
یعنی بعد از غیبت امام زمان علیه السلام زمین و زمان نفرین شده است. جامعه سال 260 هجری اولین توقعی که میرفت این بود که همه کار رو همه تعطیل کنن، برن ننشینن تا امام زمان رو پیدا کنن.
نه یقه چاک زدن، نه ناراحتی ایجاد شدن. بعدم حضرت دیدن نه، این مردم لیاقت ندارن که بذارین در همون وادی حیران و سرگردانی خدا خواست باشن تا زمانی که متوجه بشن.
و
بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست، بلا غیبت امامه، هرچی بلای دیگه هم هست محصول این بلاست.
این دنیا با این دست فرمونی که سرانش پیش گرفتند همین مسیره. امروز کرونا ویروس ریشه‌کن شد، پس فردا یه ویروس دیگر.
خاتمه دهندهی به این بساط جز وجود مقدس بقیت الله کسی نیست، کسی کاری نمیتونه بکنه.
و اگر این کار از کسی غیر از حجت الله برمی آمد، خدا باش پوز نمیداد و نورید انم و ننمیخون. بدانیم که کلید اصلاح همه اینها به دست حجت الله.